بنده میشد برای اونها. اما من میخوام خدمتتون این نکته رو عرض کنم، حتی کسانی که به دلیل بمباران در حقیقت جنوب رو ترک کرده بودن و رفته بودن به سمت شمال، بعد از اینکه این طرح شوم امریکایی صهیونیستی رو متوجه شدن برگشتن. یعنی اینکه باز هم با نداشتن امکانات، با تخریب مناظر خودشون، دوباره برگشتن به همون مناطق بمباران شده و اعلام کردن که اینجا سرزمین ماست و ما از اینجا خارج نخواهیم شد. یعنی یک آوارگی رو بر اونها تحمیل کرده بودن که بتوانن اون ته رو پیاده کنن و اونها رو از غزه خارج کنن و در حقیقت غزه رو بدون ساکنینش بتوانن براش تصمیمی بگیرن، از جمله اون تصمیمی که جناب عالی بهش اشاره کردید. اما به نظرم میاد که همونطور که من محور عرایض خودم رو پایمردی مردم غزه دانستم، این موضوع کاملا به اثبات رسید که غزه امکان تخلیهش حتی با توجه به فشارهای مضاعفی که توسط بمباران‌ها و توپ هایی که امریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی هدیه کردن وجود نداره. بنابراین تا این شرایط هست و مردم در غزه هستن، موضوع قیمومیت یا موضوع واگذاری اداره او به یک کشور ثالث قطعا در بر روی کاغذها باقی خواهد.
سپاسگزارم آقای دکتر صدر حسینی، متشکرم از حضور حضرت عالی، استفاده کردیم، یاد گرفتیم، آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم به حضرت عالی.
تشکر میکنم، لطف فرمودید. من دمجی به جناب عالی و همکارانتون مجددا صبح بخیر میگم، به خدا میسپارم.
پیروز باشید، معید باشید، خدا نگهدار حضرت عالی. صبح شما به خیر باشه. 7:02 هست و با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم، با صحبتهایی که با جناب آقای صدرالحسینی داشتیم و ترسیم آیندهی که نگاه نخبگانی رو به اون جلب میکنه. یک مسایی جمیله از طرف کشورهای منطقه رو هم میطلبه که امیدواریم به هر حال با در نظر گرفتن منافع منطقه‌ای بتونیم به یک وضعیت مطلوب در آینده نزدیک برسیم. بریم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد هادی ایمانی، استاندار محترم استان فارس. آقای دکتر ایمانی سلام عرض می‌کنم، صبح عزت عالی بخیر.
بعدم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سپاسگزارم. می‌خوایم جویا بشیم از حضرت عالی برنامه‌هایی که وجود داره برای نخستین سالگرد شهادت شهدای حادثه تروریستی حضرت شاه چراغ، که چه برنامه‌هایی وجود داره، چه کارهایی داره انجام میشه و به لحاظ زمانی مکانی چه تدابیری اندیشیده شده.
بله، عرض کنم خدمتون که با توجه به این که 4 آبان حادثه تروریستی اتفاق افتاد و منجر به شهادت 13 عزیز ما شد، که خداوند انشاءالله حالا مشمول رحمت واسه خودش قرار بده، مراسمی که امسال دارین عمده ترینش پنجشنبه شب هست انشاءالله در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی و با سخنران ویژه مداحی انشاءالله مخصوص مراسم و در کنارش البته جلسات جداگونه و دیگری هم برگزار خواهد شد در فتح شیراز، به خصوص روز جمعه انشاءالله چند نمایشگاه انشاءالله برگزار میشه توسط گروه های جهادی و فرهنگی و فیلم های در واقع فیلم های مستندی به نمایش گذاشته میشه و انشاءالله امیدواریم که در روز جمعه هم همزمان با نماز جمعه و بین صلات انشاءالله مراسم ویژه قدردانی مجدد و بزرگداشت مجدد یاد شهدا با حضور انشاءالله خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد
انشاءالله با امید خدا. و درباره همین مراسمی که شما فرمودید قرار هست که آیا میهمانان خاصی داشته باشیم؟ آیا مدعوین خاصی تو این حوزه وجود دارن؟ آیا اطلاع رسانی برای حضور مردم انجام شده؟ قرار هست با چه سطح و با چه وسعتی این مراسم انجام بشه؟
بله انشاءالله در شبستان امام خمینی و نزدیک محل شهادت عزیزانمون انشاءالله این مراسم برگزار خواهد شد. خدمت انشاءالله حاج آقای پناهیان خواهیم بود برای سخنرانی ویژه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما. اگر نکته‌ای هست، اگر حرف ناگفته‌ای هست، آنچه که پرسیده نشده، اگر من می‌خواید با شنوندگان در میون بگذارید، یا دعوت خاصی توی این حوزه وجود داره؟
با توجه به فرمایشی که مقام معظم رهبری داشتن راجع به اینکه بزرگداشت اینها رو شبیه بزرگداشت شهدای حادثه کربلا گرامی بدارید، فکر می‌کنم که امسال به عنوان اولین سالگرد این شهدای عزیز، مردم عزیز ما که همواره درخشیدن، واقعا یکی از شاید من توی عمر بعد از انقلاب شاهد تشییع بودیم برای شهدای عزیزمون که بی سابقه بودن، تشییع شهدای بعد از انقلاب. و همین صورت انشالله سالگرد رو هم عزیزان ما پر حرارت و انشالله پر شور گرامی خواهند داشت.
متشکرم از حضرت عالی، سپاسگزارم آقای دکتر ایمانی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
دقیقاً سر صبح
همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هفت و هفت دقیقه هست، با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. در استودیو پخش رادیو گفتگو میهمان ارجمند ما جناب آقای محمد صالح مصباح، اسخای میگم مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما حاضر هستند. جناب مفتاح سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر جناب آقای هاشمی و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. این چند وقت اخیر ما صحبت هامون بیشتر حول محور قانون، شفافیت و رفتارهای انتخاباتی کاندیداها بود. اگر بخوایم یک گام جلوتر بریم، راجب خود مجلس هم میشه سوالاتی رو پرسید. شنوندگان سوالاتی براشون به وجود اومده بود، مطرح کرده بودن. میخوایم درباره رفتار خود نمایندگان هم بیایم به یک بحث برسیم که چطور باید باشه، چه نظارتی قرار هست باشه. گاهی موقع ها یک سری شایبه ها به وجود میاد حول محور رفتارهای نمایندگی، در تضادهایی که گاهن به وجود میاد در قبل از شروع نمایندگی، در حین نمایندگی و در انتهای دوره نمایندگی. اینها باعث میشه که سوالاتی برای شنوندگان به وجود بیاد و اینکه بگیم چه پیش بینی هایی شده، هم به لحاظ قانونی، هم به لحاظ عرفی و الزاماتی که تو این حوزه میشه پیش بینی کرد. خیلی کلی و چند سوال در داخل یک سوال پرسیدم، جناب مفتاح عذرخواهی میکنم.
بله خواهش میکنم. ببینید، مجلس جزء نهادهای خیلی مهم کشوره که توی قانون اساسی بهش توجه جدی شده و فرصت‌های زیادی را برای کشور و برای مردم ایجاد می‌کنه، برای اینکه بتونن مطالباتشون رو پیگیری کنن و مشکلات کشور رو حل کنن. ببینید، خیلی جاها مجلس که ورود کرده، چه در حوزه قانونگذاری چه در حوزه نظارت، تونسته خیلی مشکلات جدی رو از کشور حل کنه. اصل ششم قانون اساسی میگه که جمهوری اسلامی باید متکی به آرای عمومی باشه و از دو طریق انتخابات، حالا مجلس، ریاست جمهوری و امثال اینها، و از طریق همه پرسی این آراء عمومی رو میتونن جلب کنن. مجلس میشه اون نماینده افکار عمومی، نماینده نظرات مردم، و باید بره سراغ این که ایده های مردم رو چه در حوزه قانون گذاری و چه در حوزه نظارت پیگیری کنه. خب برای اینکه این اتفاق به درستی هم رخ بده، توی قانون اساسی ما در ابتدای دوره نمایندگی از نمایندگان خواسته شده که باید یک قسم یاد کنن که این قسم تا تقریبا مشخصه که وظیفه نماینده مردم چیه. من اگر بخوام یه بخشی از این رو بخونم، میگه که من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خیش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنم، همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم، در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور، آزادی مردم و تامین مصالح آنها را در نظر داشته باشم. خب ببینید، این قسم یک امر نمادینه صرف نیست. تکالیف نمایندگی رو اینجا اومده تقریبا ذکر کرده. هم این قسم وجه شرعی داره، هم وجه قانونی داره. شما دارید قسم یاد میکنید که این ودیعه‌ای که ملت به شما سپرده، که به شما گفته که شما به نمایندگی از من برید این اعمال حاکمیت رو انجام بدید، رو به درستی انجام بدید. خب این به نظرم یک مقدمه‌ایه برای این که بفهمیم مجلس چقدر اهمیت داره و میتونه چه کارهایی رو انجام بده. توی سالهای اخیر هم اگر نگاه کنیم، خیلی از این قوانینی که تونسته کشور رو از این موقعیتی نجات بده، یه اتفاق خوبی رو برای کشور رقم بزنه، توی همین مجالس تصویب شده. نگاه میکنید مثلا، شما نگاه کنید این نزدیک بودنش رو به مردم میخوام بگم، مثلا مردم میتونن به زودی اثر هر قانون رو تو زندگیشون احساس کنن. میرن در بانک میخوان وام بگیرن، ضامن باید مشخص کنن. این ضامن رو قانون مشخص کرده، میتونه بگه که کمتر بشه، بیشتر بشه، میزان وامی که مردم میگیرن، همه اینا در قوانین کشور داره میاد، مردم به سهولت لمسش میکنن. حتی تو موضوعات کلانتر، موضوع جمعیت برای ما یه موضوع اساسی بوده، مجلس اومده قانونگذاری کرده و اومده یک امکاناتی رو برای کسانی که فرزند به دنیا میارن فراهم کرده. شما ببینید این قانون چقدر ظرفیت برای مردم ایجاد میکنه. از این جهت میخوام اینو عرض کنم که مردم باید بدونن که مجلس توی این کشور خیلی نقش والایی داره. اون چیزی که از امام میگفتن در رأس اموره، وقتی که نگاه میکنیم به عملکرد مجلس و قدرتی که داره، میبینیم که واقعا خیلی میتونه مشکلات کشور رو رفع کنه. خیلی از مردم بعضی موقع سوال میکنن، حالا در مورد انتخابات و مشارکتشون توی انتخابات، میگن که خب چه اثری داره. دقیقاً اثرش همین جاست که بودجه کشور رو مجلس مشخص میکنه. اینکه چه اتفاقی برای یک سال کشور رقم بخوره مجلس مشخص میکنه. الان نگاه کنید توی مجلس داره برنامه توسعه داره مصوب میشه که برای 5 سال کشور داره راهبرد تعیین میکنه، داره افقهای آینده کشور رو تعیین میکنه. در حوزه نظارت همینطور، اگر اتفاقی در کشور بیفته خلاف قانون باشه، خلاف مصالح عمومی مردم باشه، نهادی که میتونه نظارت کنه بر حوزه اجرایی کشور مجلس شورای اسلامی. به نظرم از این جهت اگر به مجلس نگاه کنیم، انتخابات مجلس خیلی مهم میشه. و حالا فکر کنید که اگر یک نماینده خوب در مجلس باشه یا یک نماینده بد باشه. مردم بالاخره دیدن توی نمایندگان کسانی که دلسوز بودن. حالا بعضی از نمایندگان قدیمی رو نگاه میکنیم، یا همین نمایندگان فعلی، بعضا نمایندگان بسیار پاک دست، بسیار با انگیزه هستن که دارن واقعا برای مردم کار میکنن.
من متخصص.
شما نگاه میکنید، خب حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به مجلس کارشناسی ارشده. خب بالاخره، حالا نه اینکه لزوماً مدرک تحصیلی همه چیز رو مشخص کنه، ولی حداقلی که یک نماینده مجلس داره کارشناسی ارشده، تجربه‌ای که باید داشته باشه، که گفتیم تو این قانون حداقل 5 سال سابقه هم براش ذکر شده، توی قوانین قبل نبوده، تو مجالس قبل شاید این نبوده به این اندازه. هر چقدر که نگاه میکنیم در مورد مجالس دوره‌های گذشته، می‌بینیم که چقدر این رشد حداقل حوزه تخصصی بیشتر شده. مجلس اول رو نگاه می‌کنیم، دوم مجلس اول رو که نگاه می‌کنیم، سطح سواد افراد بسیار پایینه. حالا افراد با سواد هم هستن، آره یه سری حالت جوانن متنوعه، ولی شما نگاه می‌کنید توی مجالس فعلی سطح تخصص بسیار بالاتر رفته. و این البته به انتخاب مردمه، همه چیز به انتخاب مردم وابسته است که مجلس آینده چه مجلسی باشه، چه رویکردی داشته باشه. مردم میتونن انتخاب کنن، مثلا اگر دغدغه اقتصاد دارن، خب اقتصاددانان خوبی رو انتخاب کنن، برن در مجلس قوانین درستی بذارن، بتونن اینجا نظارت کنن بر عملکرد دولت. یکی از شعارهایی که ابتدای این دوره این خیلی از این نمایندگان مجلس میدادن این بود که ما میخوایم دولت رو مجبور به کار کردن کنیم. در مورد دولت قبل بود و مسائلی که در اون دوره وجود داشت، میخوایم دولت رو مجبور به کار کردن کنیم. ابزارهایی هم برای این کار داشتن دیگه، هم قانون میتونستن بذارن، هم میتونستن از فرآیندهای نظارتی استفاده کنن، میتونن وزرا و حتی رئیس جمهور رو به مجلس فرا بخونن، ازشون سوال کنن و حتی استیضاح کنن اگر لازم بود که گام بیشتری رو جلو بیان. به هر حال این ظرفیت هایی که در مجلس وجود داره، ظرفیت های نظارتی، حالا غیر از سوال و استیضاح، ظرفیت کمیسیون اصل 90، کمیسیون اصل 90 که از نهادهای بسیار مترقی و پرقدرت در کشور، عموم مردم ازش بی اطلاعن. اگر کمیسیون اصل 90 از نهادی سوالی بپرسه در مورد هر پرونده‌ای، در مورد سازوکارهای اجرایی کشور، هر سوالی بپرسه موظف پاسخگویی، نه فقط از دولت، از قوای دیگه هم میتونه بپرسه، از خود مجلس هم میتونه بپرسه. مثلا اگر مردم بگن که این سازوکار مجلس کارآمدی نداره، کدوم نهاد باید بررسی کنه؟ کمیسیون اصل 90. این هم یکی از اون ظرفیت‌های بزرگیه که مردم اگر مطلع بشن برای پیگیری امور، برای نظارت میتونن بهش مراجعه کنن. اگر کسی به کمیسیون اصل 90 پاسخ نده، جرم مرتکب شده و باهاش میتونن برخورد کنن. ما هیچ نهاد دیگه مشابه اینو نداریم. یعنی حتی قوه قضاییه هم این قدرت‌هایی که اینجا در برای مجلس در نظر گرفته شده نداره. دیوان محاسبات یه بخش دیگه از مجلسه. دیوان محاسبات بر اجرای بودجه نظارت میکنه. شما نگاه کنید اگر کسی بودجه رو به درستی مصرف نکنه، تخلفی در فرایند بودجه رخ بده، گفتن این بودجه باید برای این ردیف در نظر گرفته بشه، به ردیف دیگه اختصاص بده. اگر سوء استفاده کنه از منابع عمومی، یکی از مهمترین جاهایی که نظارت میکنه و بسیار هم از نزدیک نظارت میکنه دیوان محاسبات. همه بودجه رو بررسی میکنه که کجا مصرف شده، هر در جزئیات و در کلیات. خب اینا رو مردم اگر بدونن، به نظرم نوع نگاهشون به مجلس میتونه متفاوت باشه که اگر قراره در کشور اصلاحی صورت بگیره، اگر مشکلاتی در کشور هست و باید حل بشه، مسیر حل شدن این مشکلات مجلسه. این به نظرم باید ما بتونیم در موردش گفتگو کنیم. حالا الان که فرصتیه که موضوع ثبت نام انتخابات هست، من به نظرم رسید که با هم در مورد این موضوعات میتونیم گفتگو کنیم و از مردم هم بخوایم که واقعا در انتخابشون، در مشارکتشون در فرایند انتخابات جدیتر باشن
و دقت کنن.
یعنی الان شما نگاه کنید، این همه افراد میان ثبت نام میکنن، بین اینها حتما افراد با صلاحیت تری هم وجود داره که به شما نزدیکتره، به ایده شما.
پایه صلاحیت رو که میگیم احساس شده و احراز شده،
بله،
از طرف نهادهای نظارتی وارد گود رقابت شده اند، پس افرادی هستند که جزو افراد خاص جامعه هستند، دارای صلاحیت هستند، تخصص دارن تو حوزه‌های مختلف. میماند این که مردم بیایند اینها رو مطالعه کنن، ببینن کدومی که از این تخصص‌ها نیاز بیشتر جامعه هست، بر اساس اون نیازها رفتار کنن. من میونه کلامتون بعدم اسخای میکنم. توی نکته که شما فرمودید، فرآیندهای مختلفی که فرمودید، سوال‌های مختلفی به ذهن متبادر میشه، به عنوان من، به عنوان یک شنونده عام بدون تخصص. شما در اون سوگندی که یاد کردید، تحلیف، مراسم تحلیف اولیه، اون آنچه که بیان میکنن، بحث های بود که وظایف و سنگینی وظایف نمایندگی رو به جزئیات داره اشاره میکنه. از یک طرف یکی از کلماتی که خیلی برجسته است وکالت هست، این که قرار هست امر وکالت رو انجام بدهن، نمایندگی رو انجام بدن، یعنی قرار هست به نمایندگی از مردم یک سری مطالبات رو پیگیری کنن تو حوزه‌های مختلف. پس ما اینجا با وکالت رو به رو هستیم اولا، نه با قیمومت. و این گاهی موقع ها تبادر میشه به ذهن که بعضی نمایندگان در ادوار مختلف، اصلا این دوره و اون دوره نداریم، که ما که راجع به دولت وقتی صحبت میکنیم به ذات راجع به دولت که صحبت میکنیم و راجع به دولت خاصی صحبت نمیکنیم. الان هم راجع به مجلس همین رو میگیم، این که ما قرار هست از نمایندگان انتظار وکالت داشته باشیم، نه رفتارهای خارج از حوزه وکالت، اصلا وارد حوزه قیمومت نمیشیم، وکالت. این رو چطور باید هم با نمایندگان در میون گذاشت، بهشون آموزش داد؟ چون افراد با حوزه‌های مختلف تخصصی اومدن، پزشک هست، حالا حقوقدان باشه که فبه المراد، متخصص‌های مختلف هستن در حوزه زراعت، دامداری، گیاه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، حوزه‌های مختلف متخصص هستن. آیا تو این حوزه که یاد بدهیم این قسمی که خورده اند، کلماتش هر کدوم بار مختلفی داره، این خودش احتیاج به یک وضع خاصی نیست براشون؟ آیا نباید بریم وارد یک وادی آموزشی هم براشون بشیم؟ سابق برای این اتفاق می افتاد.
ببینید، معمولا توی هر دوره تعداد زیادی از نماینده‌ها تغییر میکنن و خب در ابتدای اون دوره حتما یه بحثایی شکل میگیره که به اینا بگیم و اون شأن نمایندگی، اون ایده هایی که وجود داره، ابزارهایی که در اختیارشون هست رو توضیح بدن. این اتفاقات معمولا میفته. اما بذارید من یه دفاع از مجلس کنم، از تصوری که مردم نسبت به مجلس دارن. مجلس در همین وضعیت کنونی هم جز شفافترین نهادهای کشوره. اولا با رأی مستقیم مردم، اونم نه به صورت کلی. ما می‌کنیم مثلا ما در مورد رئیس جمهور یه فرد رو انتخاب می‌کنیم، کل کشور مردم چقدر بهش دسترسی دارن، چقدر آشنایی دارن، یه بحثه.
ممکنه یک استان انتخابش نباشه، ممکنه یک استانی
بله،
باشه.
بله. و حالا شما نگاه کنید چقدر مردم میتونن اختیار دارن و ارتباط دارن با رئیس جمهور. اما در مورد نماینده مجلس، از نزدیک باش آشنا، در یک حوزه انتخابیه‌ای با چند ده هزار نفر جمعیت، بالاخره هم آشنایی دارن، هم خیلی از چیزایی که ما به عنوان آسیب میگیم، شاید اینجا بشه به عنوان نقطه قوت هم گفت. اینکه مردم از نزدیک نماینده رو میبینن، بهش دسترسی دارن و میتونن سوالاتشون رو بپرسن و پیگیری کنن، اگر بد عمل کرد یقش رو بگیرن. ولی مثلا ممکنه خیلی از مسئولین دیگر رو نتونن. شفافیت مجلس هم همینطور. کدوم نهاد رو داریم که مذاکراتش به صورت مستقیم از رادیو پخش بشه؟ اونم طبق قانون اساسی این اتفاق میفته، کسی هم نمیتونه مانعش بشه. بخش عمده از برنامه رادیو فرهنگ در کشور ما به پخش مذاکرات مجلس اختصاص داره. کدوم نهاد رو داریم که مذاکراتش خبرنگارا درش حضور داشته باشن؟ هیچ جا رو نداریم.
و اضافه کنم آحاد مختلف مردم، از دانش آموزان مدارس
بله،
تا بقیه، امکان حضور توی صحنه علنی رو دارن.
بله، شما نگاه کنید یک بخشی رو در نظر گرفتن که خبرنگاران و آحاد مردم اونجا به عنوان مهمان میان شرکت میکنن، مذاکرات رو میبینن. هیچ نهاد دیگه ما اینجوری نداریم در کشور. بعد اگر آسیبی هم داریم میبینیم، به واسطه شفافیت زیاد اینجاست. خیلی خوبه، باید شفافتر هم بشه، نظارت ها گسترده تر بشه. ولی همین وضعیت فعلی مجلس هم وضعیت قابل دفاعیه. حالا فرمودید مسئله وکالت، به نظرم این خیلی مسئله مهمیه که این نقش نمایندگی یک نقش وکالته و اونجا تعبیر دیگری که به کار مره امانته.
امانه.
که مردم این رو به اونها سپردن و میتونن برش نظارت کنن و به نظرم با این شؤونی که برای مجلس میشه در نظر گرفت، خیلی فرصت‌های مهمی وجود داره و ما باید برای انتخاب تک تک این نماینده‌ها به نظرم یک کار جدی‌تری بکنیم و وقت بیشتری بذاریم.
یک احساس مسئولیت هم داشته باشیم. آقای مفتاح، متشکرم از وقتی که گذاشتید. می‌خوام این وعده رو ازتون بگیرم، چون سوال‌های زیادی تو این حوزه مطرح میشه. نگاه دو سویه دولت به مجلس، مجلس به دولت، گاهن پیش میاد که نمایندگان مثلا سوالی رو در همین رسانه ازشون مطرح میکنیم، در انتهای دوره، البته نه در ابتدا، در انتهای دوره میگن که آ کارش نمیشه کرد، ما برسیدیم، ما گفتیم، ما جویا شدیم، به جایی نرسید، جوابی نرسیدیم و همینی که هست و کاری نمیشه کرد. و این نگاه های و روابط دو سویه دولت و مجلس رو حتما وعده میخوام بگیرم راجبش صحبت کنم، راجب استقلال قوا میخوایم سوال هست حتما با شما مطرح کنیم و بعد راجب حتی نمایندگان ادوار میخوام این وعده رو بگیرم، حتما فردا و روزهای آینده خدمت شما باشیم، استفاده کنیم از این موضوع.
انشالله. البته فردا رو قول نمیدم، ولی روزهای آینده ان شاءالله خدمت شما میرسیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای مفتاح، دبیر محترم ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، از حضورتون در استودیو پخش.
خواهش می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
مهر ماه که میرسه، آبان در پسش و نیمه پاییز رو که پشت سر میگذاریم و یواش یواش به زمستان میرسیم، یک سری هشدارهای خاص تو وضعیت آب و هوایی برای شهروندان مختلف در نظر گرفته میشه. تکراری هست، سال به سال این موضوع در حال تکرار شدن هست، در حال تجدید هست و این که براش چه کار میکنیم شاید یکی از سوالات تکراری ما باز هم تو این حوزه باشه و میخوایم همصحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون، جناب آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست محترم مرکز ملی هوا و تغییر هوا و تغییر. آقای دکتر گل‌علی‌زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. درباره هشدار نارنجی برای تهران میخوایم از شما جویا بشیم، این هشدار رو در چه ساعت ارزیابی میکنید و حالا راجب راه حلش هم در امتداد؟
خب ما امسال نیمه اول سال در مقایسه با سال گذشته از منظر کیفیت هوا خب شرایط بهتری داشتیم، روزن 44 روزه ناسالم برای گروه های حساس داشتیم و 5 روز برای تمام گروه ها، 160 روز قابل قبول و 8 روز پاکم داشتیم. ولی خب در واقع به دلیل اینکه کیفیت هوا، شاخص کیفیت هوا، تعداد روزهای سالم و پاک تابع شرایط جوی است، این در واقع نشان دهنده عملکرد دستگاه اجرایی در حوزه کاهش آلودگی است. خب امسال بر اساس پیش بینی که سازمان هواشناسی در واقع انجام داده، ما میزان بارشامون بیشتر خواهد شد، ولی اون چیزی که باعث تخلیه آلاینده‌های انبار شده در هوای تهران خواهد شد در واقع ناپایداری وزش باد مناسب با سرعت لازم است تا این تخلیه آلاینده‌ها رو انجام بده. و متأسفانه با توجه به شرایطی که شهر تهران داره از منظر اقلیمی و همچنین بارگذاری‌های فعالیت و جمعیت و میزان انتشار، در واقع ما باز هم در شرایط وارونگی دمایی حتما آلودگی هوا رو تجربه خواهیم کرد.
براش راه حل بلند مدت هم میتونیم داشته باشیم غیر از صدور بیانیه هشدار، هشدار رنگی نارنجی قرمز؟
ببینید در واقع اعلام هشدار و تشکیل کمیته اضطرار برای تعطیلی یا ایجاد محدود تردد یک راهکار کاهش آلودگی هوای در واقع مستمر نیست، بلکه این به دلیل این هست که میزان مواجهه شهروندان رو از منظر سلامت و در واقع تهدید علیه بهداشت عمومی میزان مواجهه رو کمتر کنن و با توجه به اینکه محدودیت‌های مقطعی انجام میشه کیفیت هوا به شرایط بحرانی تر وارد نشه. ولی خب راهکارهایی که در میان مدت و دراز مدت میتونه منجر به بهبود کیفیت هوا بشه خود در قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی پیش بینی شده. خوشبختانه علارغم اینکه در سنوات گذشته از سال 96 حالا ما در تکالیف اثر بخش و موثر مثل توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توزیع سوخت استاندارد و توسعه نیروهای تجهیزاتی خیلی توفیق نداشتیم، ولی برنامه‌های خوبی رو دریافت کردیم و در حال نظارت هستیم. انشالله طی یک برنامه 5 ساله اتفاقات خیلی خوبی در این حوزه در واقع شاهد باشیم تا کیفیت هوامون در شرایط سالم‌تر قرار بگیره.
پس ما یاد گرفتیم که وقتی که هشداری داده میشه راجع به این موضوع صحبت میشه، قرار نیست که به عنوان یه راه حل نگاهش کنیم، صرفا برای این هستش که مثل اینی که میگیم آقا در یک همچین اتفاقی افراد ناسالم بیرون نیایند، افرادی که تحت تاثیر هستن تو این هوای ناسالم بیرون نیایند، افراد دارای ناراحتی قلبی، افراد کهنسال، افراد و کودکان تو این حوزه، صرفا برای جلوگیری از آسیب رسیدن هست، نه اینکه ما بگیم اینو داریم عنوان یک راه حل نگاه میکنیم. خیلی خب، حالا ما کاری نکردیم برای بهبود وضعیت هوا، حالا بیایم تعطیل کنیم، حالا بیایم به تعطیلی بکشونیم، بیایم تردد رو کم کنیم به این وسیله که بازم کم نمیشه، میبینیم که در روزهایی که تعطیلی است اتفاقا ترافیک بیشتر هستش و به این به جواب برسیم. این رو پس شما میفرمایید که نمیتونه راه حل باشه، این صرفا یک پیشگیری هست که برای آسیب بیشتر داره انجام میشه.
بله دقیقاً، هم برای جلوگیری از آسیب بیشتر و هم اینکه اقدامات مقطعی انجام بشه که شرایط کیفیت هوا در صورتی که ما تداوم وارونگی دمایی داشته باشیم به شرایط بحرانی وارد نشه.
و اینجا یک سری اقدامات مدیریت های بین بخشی مطرح میشه، یک سری ارگان ها، نهاد ها، سازمان های تاثیرگذار هستن که میتونن کمک حال باشن که ما بگیم وضعیت نرسیم. با کارهایی که داره انجام میشه، با رفتارهای بین بخشی، سازمانهای، ارگانها و نهادهای